أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. موضوع جهان گم شده یکی از موضوعاتیست که بالاخره بشر باید متوجهش بشه. غفلت بزرگیست که بشر بدونه که یک نوع بودن رو ازش غافل شده. مثلا شما در نظر بگیرید چطور انسان اگه امیرالمومنین نداشته باشه، اخلاق داشت، اخلاق براش گفته باشن، نمیدونم تذکر داده باشن، بهش گفته بودن قرآن هست، سیره پیامبر هست، ولی علی رو نداشته باش. این عملا نمیتونه تو بعض قسمت ها درست خودش حس کنه. اصلا بودن خودش یه بودن کاملی نیست. تأکید دین چرا هست که بدون ولایت نمیشه؟ چون یه جهانیست وجود امیرالمومنین، یه شخص که نیست که. حالا چطوره اگه ما وجود امیرالمومنین نداشته باشیم عملا یه چیزی رو نداریم که کم میاریم در نحوه بودن خودمون؟ بحث جهان گم شدن از همین جنس هست. یه جهانیست که تقریبا در دنیای مدرن بشر از دست داده است و به همون اندازه در تصمیماتش در نحوه بودنش کم میاره. این محور بحثه که چرا تحت عنوان جهان گم شده بعض موضوعات رو در میان میگذاره. رسیدیم به اینجا که میگه ملتی که امانتهای معنوی خود را از دست بدهد، ناگزیر از چیز دیگری جایگزین آن بکنند، چاره ای نیست. خب شما حساب کنید امیرالمومنین اهل سنت از دست داده ولی خلیفه دوم را جاش گذاشتن. حالا خلیفه دوم را جاش گذاشتن و سعی کردن تمام صفات امیرالمومنین رو برای خلیفه دوم بگم، یعنی تبلیغ کنن. خب مشکل کجا شد؟ خب بعضی چیزها را خود خلیفه از خودش نشون داده است که اینا با اون صفات در تضاد است. ببینید بحران شخصیت خاصی پیش میاد. مثل همین است که شما یکی را بخواید خیلی خوب بدونید ولی بعد بعضی کارا میکنید که نمیتونید اونقدر خوبش بدونید. از اون برم اون که خیلی خوبه سو از دست میدی. که از بحثای خیلی خوبی که باید بشه، خب نمیشه که خلیفه دوم از تاریخ پاک کرد که فقط گفت همون امیرالمومنین، خودش یه کارایی کرده است، خودش یه حرکاتی انجام داده، خودش یه جملاتی گفته است که خب مثلا وقتی پداش یه مسئله میگفت بنده خدا، بعد از پشت پرده عایشه ایراد بهش گرفت، گفت اینا که تو میگوی پیغمبر نگفتن. یه مرتبه گفت که مشهور است این جملهش تو تاریخ که زنان پشت پرده از عمر بهتر میدانن، چون اون وقتی که آنها کنار پیامبر بودن عمر در بازار نخریس ها معامله میکرد، ظاهرن تاجر نخریسی بود. از خوب دقت کنید چی میخوام بگم؟ اینه که نمیشه جایگزین کرد. ما خیلی وقتا به جایی که همون چهره حقیقی معنوی خودمون را بیاریم، اگه جایگزین کنیم به بحران میافتیم. جمله را کاملا از اول میخونم. ملتی که امانتهای معنوی خود را از دست بدهد، ناگزیر از چیز دیگری جایگزین کند، غرب 400 سال است امانتهای اساطیری خود را از دست داد و متفکران غربی حکومت قانون، حقوق بشر، حاکمیت ملی و آزادی انفرادی را جایگزین آن کردند و نظام و سعی کردند نظام مدنی را جایگزین نظام مذهبی کنند. یه واقعیت عجیبیه، خیلی هم روش فکر کنید، بسیار جملاش دقیقه که نظام مدنی جایگزین نظام دینی. خب نتیجه چی شد؟ بیش از اینا بحث هست دیگه، از این مختصر نمیشده سخن گفت. نتیجه چی شد؟ خب جایگزین نظام و اینک حدود 200 سال از غربیان سخن از بحران‌های فردی می‌نمایند، مثل انحطاط فرهنگ، غروب خدایان، سقوط معنویت. دیری است که این نوع بحران‌ها مسئله روز آن دیار است، شده است و از هر سو علیه اختناقی که بیماری تولید اقتصادی در جامعه مصرف ایجاد کرده فریاد اعتراض برمیخیزد و نیهیلیسم در کلیه شئون فرهنگی و علمی آن دیار اثر گذاشته و متفکران را بران داشته تا معتقد باشد خدایی باید بیاید و کاری بکند. منحنیه بسیار عجیب. بالاخره غرب هم برای خودش در موتن آتن، یعنی آتن قبل از فلسفه، زندگی اساطیری داشته است. خیلی عجیب بوده است اینکه مثلا میفرماد فلان فرشته با فلان فرشته دعوا میکردند و نکد و پیر، خیلی شبیه همون که ما در متون اوستای خودمون داریم. هرچه بوده است یه روح روحیه‌ای بوده است که بشر میتونست در اونجا با یه معنویت زندگی کنه. بعد اومد بالاخره غرب در قرون وسطا به جای اینکه دین را در گشودگیش احیا کنه، دین را در تحجر حاکم کرد. نتیجهش این بود که اگه کسی یه جوری حرف می‌زد که شبیه اون چیزی که جناب پاپ باشه نمی‌گفت، می‌سوزوندندش. خب تا اینجا چیزی خیلی کاری بدی کردن، ولی بعد به جایی که دین را احیا کنن اومدن جایگزین کردن. این جایگزینی اول به قدری زیبا جلوه میکرد که واقعا معتقد بودن آخه دیگه دین میخواد چه کار؟ وقتی قانون داشته باشیم، حقوق بشر هم رعایت کنیم، حاکمیت ملی هم داشته باشیم، آزادی هم به فرد بدیم، دیگه چه کم داریم؟ متوجه نبودن که این جایگزینی یه چیزیست که اون نیست. آخرش خلیفه دوم امیرالمومنین نمیشید. آخرش نظام مدنی نظام مذهبی نمیشه. عکسش طور نیست که شما نظام دینی داشته باشید ولی تا در دل بستر نظام دینی و مرمز باید قوانینم رعایت بشید. ولی اگر که فقط نظام مدنی شد همین نمیشه که میگه انحطاط فرهنگ، غروب خدایان، سقوط معنویت پیش اومد. و بعدم نتیجه چی شد؟ بیماری تولید اقتصادی در جامعه مصرف، فریاد اعتراض و نیهیلیسم فوچی، بی آیندگی. ریشش در اینه که اصلا نظام دینی را به کلی اینها نخواستن باش زندگی کنن. آیا حالا سوال ما از اینجاست، در همین زمان، یعنی در همین زمان که بالاخره همین جمله مال هایدگر است که خدایی باید بیاید و کاری بکنه، که در همین زمان که خب بحران غرب اینجور شد، متفکران هم دیدن که نه نمیشه، واقعا نمیشه با نظام مدنی و حقوق بشر و قانون بشر رو به زندگی عطا کرد. هم ساله های دیگر این هم میگن نه باید یه خدایی بیاد و کاری بکنه. منظورش این هم نیست که نه این خدایی که کلیسا داره، این خدایی کلیسا دوباره همون انگزاسیون ها تفتیش عقاید و حاکم میکنه، نه خدایی بیاید و کاری بکنه که حرف خیلی پخته هست. حالا سوال نیست آیا در همین زمان که غرب گرفتار چنین بحرانهایی است آن خدا در دیار تشیع طلوع نکرده است تا ایران مشرقی باشد برای بشریت منتظر؟ ما ادعامون اینه که اون خدایی درست همون خدایی که هایدگر دنبالش بود، این خدا با انقلاب اسلامی اومد و مشرق شد، یعنی حالا میتونه بقیه جهان رم از بیماری بی خدایی نجات بده. بشری که آگاه شده است، این جمله خیلی دقیقه، بشری که آگاه شده است انسان موجود یک بودی نیست بلکه عالمی است باز و گشوده به سوی افق‌های ناشناخته، عالمی که در کنه وجودش امکانات بسیار دارد و انقلاب اسلامی این را نشان داد و در حال نشان دادن است. اینجا ما قرار داریم، یعنی ایستگاه وجودی ما الان اینجاست که از اون ور بشر به حمدالله به یه بصیرتی رسیده است که میفهمد ابعاد انسانی متعالی تر از حقوق و حقوق بشر و نظام مدنی نیاز داره. برای همین ما گفتگو میتونیم با این بشر بکنیم، کافیست ما راه گفتگومون راه شناخت بحرانهای جهان باشه. این نکته مهمی است. در شماره بعدی میگه کشورهای جهان اسلام نسبت به همدیگر بیگانه اند. چرا؟ زیرا کعبه آمال همه آنها جهان غرب شده است. کدوم جهان غرب؟ جهانی که نظام مدنی را جای نظام دینی گذاشته. کشورهای اسلامی نه تنها غربی شده اند بلکه با خود نیز بیگانه گشته اند و این نتیجه مستقیم بیگانگی با خود است. خب وقتی آدم خودش را از دست بده که انسانیست با ابعاد متعالی، خب تقلیل پیدا میکنه دیگه، انسان میشه با ابعاد همین مادی و اجتماع بشر غربی. خب نه، اولا خودش از خودش بیگانه میشه. حالا اگه ملتی از خودش بیگانه شد میشه با ملت دیگه ارتباط داشته باشه؟ که امروز شما میبینید ما مشکل گسستگی در جهان اسلام داریم، ریشش در نیست که هم خودمون گسسته ایم. حتی دیگه شما دیدین که مردم شهرها هم با هم غم همو نمیخورن، نماینده این شهر نگران اون شهر دیگه نیست. چرا؟ این برای اینکه از خودش بیگانه شده نسبت به بقیه هم بیگانه است. بعد هم ناراحت بشیم میگیم چرا همشه است؟ نه دیگه، راهش اینست که وقتی غرب زدگی بیاد بیگانگی میاد و این نتیجه مستقیم بیگانه با خود است. فقط کسی میتواند دیگری را واقعا دریابد که خود را یافته باشد. شبم باز بحثم این بود، اگر حقیقت پیدا بشه برامون پیش ما باشه، خب میبینیم پیش خیلی دیگه هم هست، پس در واقع با هم یگانگی پیش میاد. اما برعکسش، بیگانگی ما نسبت به یک دیگر موجب انزوای فرهنگی میشود و هر گونه ارتباط واقعی را ناممکن میکنه. من یه باید میگم از کنم زیباترین زندگی این ارتباط زلال است، همون ما میگم رفقا رفاقت، این رفاقت اصلا نباشه انسان بمیره بهتر است تا زندگی کنه. وقت حالا شما حساب کنید در دنیایی که انسان ها هر کدوم در یه منیت خودشون زندگی کنن، اصلا امکان نداره کسی مزه دوستی را بچشه. خب این انسان در انزوا میره، ولی این سالها با روحی که انقلاب اسلامی در جهان اسلام دمید، ارتباط ها در رخداد اربعینی حتی بین شیعه و سنی ظهور کرد. در متن کل و جامع است که هم انسانیت انسان معنا پیدا می کند و هم ارزش های معنوی پرورش می یابد. یه قاعده است، چاره ای نداریم. ما همیشه یک کل انسانیت باید پیدا کنیم تا هر کدوممون نسبت به اون کل انسانیت بتونیم خودمون را پیدا کنیم. زما در نسبت امیرالمومنین خیلی راحت میتونیم هر کدوممون معنای خودمون هم داشته باشیم. حالا اگه هیچکی نباشد این وسط که خودمون را در اون کل ببینیم، چیزی که امروز دنیا گرفتارش است دیگه، بیشتر با خود قوانین اینا که نمیشه کل پیدا کرد. که درست قانون کلیست، ولی من نیست، من یه من میخوام. اینجاست که اما مثال ساده فیل در اتاق تاریک هم سر فلسفی حرف درستیه، ولی این حرف قوی تره. در متن این کل یعنی انقلاب اسلامی و جامعه است که هم انسانیت انسانها معنا پیدا می کند و هم ارزش های معنوی پرورش می یابد و متوجه دید واحدی می شویم که در بین ما نسبت به زندگی هست ولی از آن غافل بوده ایم. مرد خود دیگه اینا شما دیدین دیگه، اونایی که صادقان دغدغه انقلاب داشتن قبل از انقلاب تا انقلاب کردن، یا صادقان در نسبت با انقلاب غم خوردن تلاش کردن، خب اینها یه چیزی دیگه هست، یه رابطه دیگه دارن. رابطه شون رابطه ایست که یه نمونه هاش مختصرش تازه به ما میرسید که این قده قمه همه میخوردن. حالا مثال ساده شد، من صبح پنجشنبه خدمت های طلا راستی میرسیدیم، اینشون یه بحث خیلی خوبی در نهج البلاغه برا ما داشتن. بعد خب ما شب راه میفتدیم، صبح میرسیدیم قم. من یک کیف داشتم یه ضبط خوبی توش بود، چون من معاون پرورشی اداره کل آموزش پرورشم بودم. بعد این کیف رو می‌بردم که توش ضبط رو ضبط کنم صحبت ایشون. خب ما رسیدم قوم رو دم یخت وقت داریم، گرفتم یه گوشه خوابیدم. خب برای کیفم پرلون بود و خوابیدم. بعد که گذاشتم دم یه آقای پرواز بالا سرم نشست، سلام علیکم گفتم چرا شما اینجا نشستی؟ گفت من شما رو می‌شناختم. گفتم یا این کیفی شما رو یک کسی میبرد نشستم تا بیدار شید کیفه دونه ورده من بخم نمونه ساده است. ببین اصلا بیگانه بیگانه و یگانه یگانه. خب میتونست که اتحار زاده اینجا خوابیده از حواسش نیست کیفش رو برد و بره بکارش. این هم یه نوع رابطه است. اول این که خب این ها نوند خدا خوابیده است یقین خسته است، خب یه یکی کسی کیفش رو ببره، این هم یه رابطه است. حالا حساب کنیم مزه این رابطه هم به جان من نشسته است و به نظری من بیش از این به جان اون نشسته است. معنی داره باعث دلیم کنه اون چی کار داره که تار زاده بعد از یا خوب است؟ اون با یه تار زاده که در تصور خودش بوده است را دوستش داره داره زندگی هنو میکنه. این که میگن ولی از آن غافل بودیم که یک نسبت یگانه ای داشتیم و ادامه هست اینه. و آرام آرام از پیوستگی تفکر در جهان اسلام سخن به میان می آوریم. صحبت رهبری، رهبریان پیامشون به التحریر به سران متفکران جامعه است. این یه طلوع بسیار مهم است. عجیبه، یعنی عجیبه که پیوستگی در جهان اسلام داره به وجود میاد. وقت نمیدونه برکاتش فوق‌العاده است. من به بچه‌ها گفتم، کم همتی کردم، گفتم مثلا این پیرمرد که داره با این شلنگ آب میپاشد رو سر زوال تو اربعین، اینا رو عکسش رو بگی ببین. یک شما ساده ممکنه نگاه کنید، آخه چرا این بی تفاوت نیست؟ چرا نگران است که این زوال تو این گرما گرماشون میشه؟ بعد بالاخره ته آب تهیه کنه، وسط بیابون آب تهیه کنه، پمپ تهیه کنه، رو سر زوار بذار. این داره نشون میده خیلی کار بزرگ شده است و عظمتی پیدا کرده است. این با اون فردیت و تنهای هر کس خودش باشد و کاری به دین بقیه نداشته باشد خیلی جلوتر اومده است. این است که باید بیش از پیش بر یگانگی جهان اسلام و یگانگی ادیان بیندیشید. به اون دو همیشه نگاه کنید، حتی کار به جایی رسید است به لطف الهی که ادیان دارن همدیگر را میفهمند و پایان قشرگری دینی را دنبال کنیم. یعنی دیگه نه، اون قشرگری دینی داره اعلام میشه تا دید مشترک از تجربه های دینی را احساس نمایید. خیلی بد، تجربه دینی یعنی الانه نداریم که فلان خانم مسیحی در یک حالت خوش معنویش متوجه وجود حضرت عیسی علیه السلام میشه. درسته، من این شعری که شاهنشاه روم دختری داشت مکرر واقعا سند تاریخی است، مکرر گوش میدم، به خصوص خوبم خونده شده. این شاعر بسیار زیبا انکشاف حضرت نرگس را میگه. دختر اون روز حضرت نرگس چی بودن؟ مسیحی بودن دیگه. درست کی است؟ وقتی است که اسلام حاکم است. ولی چقدر زیبا این انکشاف کار رسول که حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله واعظ محقق شد. حالا توصیه کنم یادم بیارین تا دوباره برای شما بذارم که منتشرش کنید. هرچی آدم ببینید، این که ما گوش میدیم که ما قصه گوش نمیدیم که ما حضورمون رو حس کنیم با این سخن. هم متن تاریخ هست، هم بسیار زیبا شاعر به الهام الهی تونسته از صحنه را به شعر دراره. ولی همین بحثی که اخیراً داشتیم که گفتیم چطور شد که خدای انتقاد میکنه به اهل کتاب، به یهود به خصوص، میگه آخه چرا اختلاف کردی در حالی که مطلب روشن بود، جای اختلاف نبود. بقیان بینه، این به جهت اینه که دلشون زنده نبود، خودشون مطرح بودن. نه، اون گشودگی مقابل بیگانگی است. این بیگانگی که بره، بعد انسان برمیگرده به یک حیات متعالی. این جهان گم شده است. جهان گم شده را شما با همین شعر شاهنشاه روم دختری داشت ببینید چی بهتون دست میده. یه اطلاعات بهتون دست میده یا نه، این جهانم هست، یه جهانی است این جهان. این براتون محقق میشه. وقتی هر کشور از کشورهای جهان اسلام خود را با غرب بسنجد، این یه مصیبت خیلی بزرگی است که پیش اومده. یعنی کشورهای جهان اسلام خود را با غرب بسنجد و رو به غرب داشته باشند، از درک درست و مشترک خود با سایر کشورهای اسلامی محروم می شود. پس اگر از ما بپرسن چی تو شده که جهان اسلام همه درک نمی کنه، بگم که خوب دارن با غرب خودشون رو می سنجن. خب معلومه اون قلب اصلا جنس قلب انکار دوگانگیست. خب معلومه که این اشتراک پیش نمیاد. مشکل چیه؟ از درک درست و مشترک خود با سایر کشورهای اسلامی محروم می شود و عملا موجب فلج شدن نیروهای خلاق خود می گردن. این مهمه، یعنی دیگه ما نمیتونیم همو درک کنیم و استعدادهای همو پیدا کنیم و از نقش براب شدن رویاهای قرن 19 قبل بفلت می گردن. همینطور الان مشکل روشن فکران ما چیه؟ هنوز در قرن 19 قرن به سر میبرن، در صورت که قرن 19 به قول خودشون اون بهشتی که پیامبرا فکر میکردن داشت پیدا میشد. راسل میگه که ما در قرن 19 فکر کردن اون بهشتی که پیامبرا وعده شد دادن همینه که ما پیاده کردیم. چرا؟ چون واقعا یه چیز عجیبی شد. حقیقتا مردم سخت کوش، فعال، نیرومند، برای کار دلسوز، رعایت حقوق، رعایت قوانین جامعه، رعایت نمیدونم اون چه که باید هر کس رعایت کنه. خب مگه همین شما نمیخواستید؟ قرن 19 علم داشت افق بسیار روشن میکرد که آقا همه چیزا رو پن میکنیم. همینطور مثلا شما اضافه آنتیبیوتیکی رو اختراع شد. آنتیبیوتیک میگه چیز کمی بود، اون کلی ها با عفونت میمردن. خب این حل شد، کلی مثلا بیماری ها با همین درمان ها حل شد، گفتن همه چی درست شد. اما چی را نشد؟ یه سوال اساسی است. خب ظاهرا که خیلی خوب بود، چرا نشد؟ ببینید خود مد میگه، یا بازم باید صحبت کنیم، میگه جهان اسلام به جهت اینکه خودش با غرب سنجید عملا موجب فلج شدن برای شد که نیروهای خلاق را نداشته باشد و از نقش براب شدن رویاهای قرن 19 همه قبل دفلت کرده. یعنی من بابا اون چه شد، اون چه که واقع شد که نتونست ادامه پیدا کنه. حالا چراش انشالله روشن میشه. ولی میگن آقا مگه قرن 19 هم اینقدر همه چیز گل و بلبل نبود؟ خب پس میشه تو دل فرهنگ قلبی اون را دنبال کرد. وقت این مشکل ما شده است که ما نمیدونیم که اون چیز پایدار نبود. ما باید ببینیم چرا پایدار نبود، نه اینکه اصرار کنیم دوباره به وجود بیاد. بابا تو دل همون شهر گل و بلبل دو تا جنگ جهانی با تعبیری با 100 میلیون کشته. آخه توی ایران که اون کشته ها نشد، تو همون شهر گل و بلبل این کشته ها شد، در حالی که فاجعه جنگ جهانی دوم نه فقط آرزوهای گذشته آنها را یک سر برباد داد و ارزش‌های انسانی را نابود کرد، بلکه هیولای نفی هر نوع حقیقتی را به میان آورد. یعنی تو دل اون جنگ جهانی یه جا دیگه بحث شده، چون ادامه نمیده، دیدیم که تقریبا این اواخر بعد از جنگ جهانی دوم جوان ها به این نتیجه‌اند که هیچ حقیقتی وجود نداره. قول بحث اینجاست که چطور شد که بشر به اینجا افتاد. از اون عجیبتر، آیا اصرار بر برگشت به اون نوع زندگی و تمدن شهری دوباره تو دلش یه جنگ جهانی سومی با همون هویت ها به چه دلیل محقق نمیشه؟ ما بر کجا تاکید و اصرار کنیم؟ بر حیات غربی قرن 19 هم یا بر حیات دیگری که بعدا از علوم و نمیدونم فعالیت های دنیای مدرن نسبت بهش فکر کنیم؟ که حالا بحث ما اینجا نیست. دیگه نتیجهش این شد که و ارزش‌های انسانی را نابود کرد. جنگ جهانی و هیولای نفی هر نوع حقیقتی را به میان آورد تا آن که ما به آن امر آگاه شدیم و به خود آمدیم که حاصل آن بنیان نهادن طرح ولایت فقیه. ببینید کمیان جوان های معنی نفهمن چی طور شد که یواش یواش متفکر به این فکر هستن که چی کار باید کرد. ما سه تا کار میتونستیم بکنیم. یکی این که تأکید کنیم بر همان دین سنتی گذشته خودمون که عملا نمون چیزی ازش. نظام شاهنشاهی اومد خیلیش رو برباد داد. یکی تأکید کنیم بر غربی شدن خودمون، کاری که ملکوما حتی آقای بازرگان اینا میکرده که خب اینم که منجر به جنگ جهانی دوم و اول و دوم شد. یه راه دیگر هم متفکره نشستن فکر کردن که اون راه جز راه ولایت فقیه نیست. چرا؟ بلکه اون ضعف را نداره، ضعف بی دینی یا بیگانگی از همان نداره و حاکمیت دین رو در عین قانون مداری شهر و کشور داره. چون قبلا مثلا شاه عباس کار خودش هم میکرد، دینم نه به عنوان قوانین جامعه، به عنوان دستورات دینی کار خودش نمیکردن. این کافی نبود، خیلی امام فکر کرده است. در جای دیگه من تا حدی عرایزی داشتم که جریان ولایت فقیه یک جریانی است که فوق‌العاده روش فکر شده است که بر زمان غیبت در جهان جدید چه چیزی را ما باید داشته باشیم و به یک معنا این جمله دقت کنید، تقدیر ایران با توجه به رسالت تفکری که در آن هست به عنوان حلقه رابطه میان آسیای بزرگ و تمدن اسلامی و غرب به در حال سرگردان است. این جمله مشهور هم هست که ما الان معتقدیم که ایران، حالا شاهدن بازم، ایران همیشه یه پل بوده و الان هم دور هم در سرگردانی جهان، خب شرق که یه جوری یا غرب زده شد یا نمیدونم فرار کرد از تمدن، غربم که به این مشکل افتاد، حالا ایران این وسط اومد و یه حرف تازه زد. و عموما ایران همینطور بوده است که یه پلی میشده است برای اینکه بتونه جهان رو از سرگردانی نجات بده. جالب است که رهبری هم که اهل ادعا نیستن حرفش رو عین همینه که ما رسالت نجات جهان به عهدمون اومده است. جمله اینه، تا آن که ما به آن امر آگاه شدیم و به خود آمدیم که حاصل آن بنیاد نهادن طرح ولایت فقیه شد و به یک معنا تقدیر ایران با توجه به رسالت تفکری که در آن هست. بالاخره ایران اینجا رسالت تفکر به عهده‌اش است، همین ایران فلسفه خاص خودش رو داره، به عنوان حلقه رابطه میان آسیای بزرگ و تمدن اسلام. ایران از یه جهت در آسیاست، از یک جهت در اسلامه، از یک جهت همیشه عادت شاهد بیشتر غرب تحت تاثیر ایران بوده است. باوردو نمیاد حتما تاریخ هم ببینید، یونان قبلن ایران رو تحت تاثیر داشتن، یعنی حکمت از ایران رفته است یونان و بعد به شکل یونانی در اومده است و بعد ما دوباره از یونان گرفتیم. ولی ریشه های تاریخی زیادی داریم که نه اونا تحت تاثیر ایران بزرگ بودن. حالا اینجا میگه و غرب در حال سرگردان است، یعنی حلقه رابط میان آسیای بزرگ و تمدن اسلامی و غرب در حال سرگردان است، زیرا منزل معینی در مقابل خود ندارد، زیرا این عشق است که راز سرگردانی این افراد را می داند. عشق، من درست دارم اشتباه می کنم، یعنی متن همان متن ادامش رو شما باید یکی به من بدید.
همانطور که درگذاشت
نه میگم آره نیبردم متن حواستم نه. میگه که آسیه و تمدن اسلامی و غرب در حال خب شماره چند میشه؟ در حال رقم خودم حلقه رابط میان آسیای بزرگ و تمدن اسلامی و غرب و غرب اینجا هم یک کامه میخواد در حال رقم خوردن است. همانطور که در گذشته نیست ایران حکم کانونی را داشت که تفکر یونانی و اسلامی و اشراقی را در وحدتی تجزیه ناپذیر شکل داد. آره این خیلی جمله مهمه که ایران نیمد التقاط ایجاد کنه. ایران اومده است یه چیزی وسط آورده است که کانون تفکر یونانی، خب آره ما الان فارابیمون فلسفه یونانی را آورد، ولی به قول دکتر داوری تماما غیر فلسفه یونانی است، اما به یه معنا فلسفه یونانی آورد و اسلام هم که آورد، اشراق هم که بود، یعنی روحیه اسلامی ما روحیه ایست که انسانهای قدسی را قبول داریم. اهل سنت حتی پیامبرم انسان قدسی نمیدونن، مأمور میدونن، میگن یه آدمیه خدا بهش گفته سینا رو بگو. ما اولا هم چه اعتقادی نداریم، ما معتقدیم قلب پیامبر نور ولایت الهی داره، برای همین هم میگون این قطع نمیشه، نبوت قطع شد، ولی وحی الهی به معنای تجلی نور ولایت اصلا دیگه قطع نمیشه، محال است قطع بشه. برای همین هم گفتیم چی؟ انهو لا قرآن کریم فی کتاب مکنون چی؟ لا یمسه الا المطهرون، یعنی هر مطهری حتما از اون نور قرآن غیبی استفاده میکنه، هرچند که اون نبوت و تکلیف و اینا دیگه تمام. خب این ایرانی که تونسته اینا رو جمع کنه، خب مگه همین حالت اشراق بهش نمیگن؟ مگه دنیای شب حرفش این نیست که انسان باید بشینه سکوت کنه تا خدا از باطن عالم باش صحبت کنه؟ ما هم چه اعتقادی رو داریم، ولی اون به تنهایی کافی نیست، تفکر فلسفی هم کنارش میخواد. علاوه بر این خود عملی بودنم به اصطلاح نیاز است، اونا خیلی به بیعملی تاکید دارن. حاصل قضیه تا اینجا این شد که ما معتقدیم جهان اسلام را میشه دوباره با اینکه ایران حلقه واسطی بشه به هم دیگه وصل شد. اگه ما همچین رسالتی را حس کنیم که کلاممون ببینید چه کلام میشه در افق این که میخواییم یه یگانگی، وحدت تجزیه ناپذیر، وحدت تجزیه ناپذیر یعنی یه یگانگی، یه فکر یگانه به میان میاد، ولی اینکه التقاط باشه نه، روشن فکرانی ما متاسفانه زمسال آقای بازرگان اینا ببینید روح غربی را با عبادات فردی دینی کنار هم آوردن، اینا هیچ وقت مزه یک بودن اصیل را نمیتونن بچشن. بودن اصیل با یگانگی هم را از خوده دونم میگون میگون هستی کسرت پردار هستی کسرت بر نمیداره. چرا؟ چون لازمش نیست که یه چیزی وسط هستی بیاد، خب چیزی نیست غیر هستی، نیستی هم که نیست، نه که هستی واقعی کسرت بردار نیست. التقاط یه نوع کسرت هست، با هستی انسان نمیخونه. یکی از صفات برجسته فرهنگ ایرانش، ما به یه جای دیگه نگاه کنید تا من از رو متن شما بخونم داریم؟ یکی از صفات برجسته فرهنگ ایرانی جنبه ارتباطی و میانجیگری آن است. اینا میخواستیم ما باید خوب دقت کنیم. این خیلی عجیبه، من نمیدونم چی تو شد که ما از این مسئله عدول کردیم. یعنی ما همیشه جهان در جهان حاضر بوده اما هیچ وقت هم استعمارگر نبوده. یا نمونش کوروش، شما میبینید که بلند میشه میره در اقصا نقاط اما سعی میکنه که به خودشون بیاره. بله، همطور که در اسطوره های قدیممون کیومرس رو داریم که با اهریمن میجنگه، جمشیدم داریم که یه آدم خودخواهیه، ولی روح ایرانی کیومرس رو بعد پذیرفته، جمشیدا انداخت از صحنه خودش بیرون از نظر شخصیتی. یکی از صفات برجسته فرهنگ ایرانی جنبه ارتباطی و میانجیگری آن است. به همان صورتی که دین اسلام به دین اسلام روی آوردن و ادب فارسی و اسلام را در سراسر آسیا وسعت دادن، حتماً که این که حتماً تحقیق کردین که تقریبا همه جای دنیا که اسلام هست ایرانی ها هستن و عمان هم شیعه هست. یعنی مثلا شما میدید تو گوش تو روستاهای هندوستان یه قبرست میبینید مثلا نوشید شیخ احمده مثلا محلاتی کجا بوده است. گفتن که این ملوانای چینی شعر میخونن، دقت کردن شعر سعدی رو میخونه، نمیفهمن که آهنگش براشون قشنگه. مثل بعضی ما که شعر عربی رو میخونیم ما نمیفهمیم. این تحقیق هم شده است هم بیش از اینا میشه که این رو اینا شما اتفاق میدونید اکثر وقت نه حتما میدونید اکثر اونجایی که در شرق اندونزی مالزی بنگلادش اینا مسلمون شدن توسط تجار ایرانی مسلمون شدن. اینجا دو تا چیز یاد بگیم که اصلا تجارت بهانه بوده است، میرفتن که به عنوان تجارت دین را اونجا بدن و روش فتوفت هم داشتن. یعنی میرفت از اونجا تاجر بوده است اما زندگی میدادست به مردم، یک نوع لوت مسلکی نه شیخ بازی. این خیلی فرق میکنه. حالا اون نمونه مشهورشه که داشتیم، حالا نمیخوام واردش بشم، که بس همون که به مردم گفتید خب حالا میخوای مسلمون باشی هفته دو رکعت نماز بخونی، هفته دو رکعت که نمیشه مسلمانی. این میدیدست اینجوره میشه مردم مسلمون کرد. بعد که یه خود با این طرف خوشبهش میکنند میگه خب حالا روزی دو رکعت بخونی، بعد خب باشه یه برخاطر شما دوست داره که بعد یواشاش بالاخره نماز خونش رو میکنه. بعد که رفیقش از نجف میاد میگه خب چی توش، میگه آره اول گفتم هفته دو رکعت بخون، میگه جواب خدا را چی میده اینا، بعد از اول میگفتی که نمازت نه کامل بخون. ببین اون لوتی مسلکی و فتوت با اون شیخ مسلکی، هیچ وقت با شیخ مسلکی کسی مسلمان نمیشه. یعنی آزادگی دیگه این وسط بوده است و این تروح ایرانی هست به عنوان حلقه واسط. یه چی؟ به همون صورت که دین اسلام به دین اسلام روی آوردن و ادب فارسی، ادب فارسی شما حتما میدونید که یه زمانی هندوستان چیه زبان دیوانیشون که میخواستن بنویسن فارسی بوده است، هندوستان فارسی مینوشتن. این که به این معناست که تونسته بودن یه روحی علم دقیقات تحقیق چندین دانشگاه تلاش دارن که دعوت هم کردن از استادای ایران که بیاید نگذارید فارسی در هندوستان از بین بره، ما ذخیره های فرهنگی بزرگی را از دست میدیم که فارسی از دست بره، ادب فارسی و اسلام را در سراسر آسیا وسعت داره. از یک طرف با هند و تمدن بودایی مرتبط، از یک طرف با هند و تمدن بودایی مرتبط باشد، آسیا را میگه، به طوری که بعد مرکز مهم اشاعه دین بودا بود و از طرف دیگر به غرب روی آورد و با دین مهر خود با مسیحیت به رقابت پرداخت. اصلا دین مزدیسنا یا مهر تو اروپا اینقدر مشهور بوده است که پدر کلیسا یعنی آگوستینوس اول مانویه. بخونین تا زندگی نامشا آدم به اون عجیبی، یعنی پدر کلیسا، یعنی امروز کلیسا تمام مرجعیتش از آگوستینوسه، چندین سال قبل از پیامبر بوده است. این اول تا مانویه و بعد میاد مسیحی میشه. اینقدر نفوذ داشته است اونجا مانوی. خب یا چیزای عجیب و غریبی که نیچه میگه، نیچه کتابش از چلین گفت زردشت، یعنی نمیشه ایران را هیچ وقت نادیده گرفت. مشکل ما روشنفکرانه. مثلا شما رهبری یا مقایسه کنید با روشنفکران، رهبری همه حالا روح ایرانی جهانیش که اسلام و ایرانیت از هم جدا نیست رو در صحنه آورده است. روشن فکر ما میره زیر سایه غرب میخواد زندگی کنه، این همه چیز ما رو از دست بده، همه چیز خودش هم از دست بده. ما هیچ وقت اینطور نبودیم. یعنی جهان گم شده ما حضور اون ایرانیت خرد خاصی است که حلقه واسطه است و جهان رو متذکر میشه. یه بار دیگه هم عرض کردم این خبیه با یه خبرنگار ترک مصاحبه میکرد بی بی سی، بعد بهش خود اون خبرنگار گفت ما در دو تا انتخابات که تو کشورهای دیگه هست خیلی حساس، یکی ایران یکی آمریکا. اما کسی نبود که هیچ رابطه هم به معنای این که مثلا تعلق دین داشته باشه اینا، نه به عنوان یه خبرنگار آزاد گفت نه ایران را هیچ وقت نمیشه از نگاه ها پنهان کرد. من این قضیه خیلی هم میخواد خیلی بازم صحبت داشته باشیم که این مسئله یه رسالت هست. من دیروزم به رفقا عرض کردم که ما متوجه نیستیم که یه رسالت داریم. اگه متوجه باشید که یه رسالتی داریم به عنوان این که در جهان میتونیم یک زندگی گسترده انسانی الهی را متذکر بشیم، خب خیلی جدیتر برخورد میکردیم. من گاهی دیدم یه زمانی همون در اواخر قرن 19 که آثارش به ما رسیده است، متفکران غربی مطالعات عجیب شدیدی داشتن، به خصوص باز هنوز قبل از جنگ جهانی. جنگ جهانی 1945 اینا شد، نه مثلا شما 1900 میبینید، مثلا ماسیونور کوربن بعدش، اینا عجیب متفکرانه دنبال میکردن مسائل را. من همیشه برام سوال است این آقای ماسیون یا ماسیونی مثلا استاد به یه معنا دکتر شریعتی مثلا تحت تأثیر بوده، شریعتی شاگرد کوربن هم تحت تأثیرش، اینا عجیب دستشون بود از همه چی، جهان خوب میشناختن، از اوپانیشادها بگیر و اسلام بگیر و مسیحیت بگیر و سرخ پوستا بگیر، یا رنگنو اینا عجیب جهان دستشون بودستن. این همه چطوری میرسن مطالعه کنن؟ خوبم مطالعه کنن، سرسری هم مطالعه نکنن. به نظر من چون رسالتی در خودشون میشناختن که حالا که غرب داره جهان میشه، ما چطوری در این جهان وارد بشیم. حالا سیاسیون نگذاشتن، غرب از بعضی جهات شکست خورد، ولی اینا شکست نخوردن. من یه روزی دلم میخواد اینا با شما در میون بگذارم که امروز اگر احساس رسالت بکنی خیلی چیز میدونی، خیلی چیز را میخوای بدونید و بایدم بدونید، ولی نه با روحیه تحجر و تنگ نظری و نه با روحیه عوض میخوام لغت بکنم برم خرخونی. ما یه دانش آموز داشتیم خیلی خوب حفظ میکرد ولی هیچی نمیفهمید. یعنی خیلی بلد بودا ولی هیچی نمیفهمید. این یه چیز عجیبیست که آدم اون مثال مشهوری که آقای مطهری هم میزنم که حالا دو تا مثال از هر دوش خوبه نمیدونم بتونم حرفم رو بزنم. گفتن که یه پادشاهی به افلاطون سقراط گفت که پسر ما رو هم بالاخره تو درس بده. ایشون هم گفت خب باشه بیا. بعد یک سال اومد و بعد باباش دید هیچی نشد از همه همه خنگ و پخمه. به سقراط گله کرد که بابا آخه پس چی شد؟ گفت نه بچه تو من اون چه من بهش میگم اما میفهمه، اما در نسبت با کل نمیتونه درش کنه، در همون نسبت با جز من میشه نفهمید. گفت بذار تا برای بگم. بعد اومدن در صبح و قدیما که صندلی اینا نبود بچه ها میرفتن رو جلاشون میشستن. گفت اون زاویه پنهان نگاه کن ببین، اومدن زیر جله پسر پادشاه یه سه چهار تا خش گذاشتن در این جلو گذاشتن در زیر جلو افلاطون که شاگرد سقراط بود یک کاغذ قدیمی ها، کاغذ قدیمی ها مثل از این پوستای نازک کاغذ قدیمی ها روی چرم می نوشتن دیگه، گذاشتن زیر جلو افلاطون. بعد همین بچه ها که اومدن بشینن برای اینام داشتن نگام کردن، پسر پادشاه رفت و قولانو خوب فینیش هست رو این جلوش انگاه نه انگاه. افلاطون که اومد نشست یه لحظه نشست دوه رفت و فکر بالا رو نگاه کرد پایین رو نگاه کرد این ور نگاه کرد زیر جلوش نگاه کرد دید ایه به سر پوست نازر کرد. به پادشاه گفت ببین پسرت بلده اما نمیتونه در نسبت با بقیه یافت کنه مطالب، اما افلاطون نیمد رو جلش بشینه، اومد تو این فضا نشست. چون تو فضا نشست پسرتون میخواست رو جل بشینه، جل همون جل بود. تو فضا نشست که ببینید که آقا مثلا 5 سانتی اومده بالا که، اما افلاطون تو فضا نشست. ما الان هنوز تو جلامون میشینیم تو مطالعات، تو فضای تاریخ انقلاب اسلامی نمیشینیم. برای همین با سواد هستیم ولی چی بگم لغتی خرف بگم خنگ بگم با سواده خنگ طور که عرض میکنم باید کربن و امثال کربن اینا یعنی متفکر اینا تو جهان تو فضایی که تاریخ غرب به وجود آورد حاصل شد. الان مثلا مشکل دانشگاه و حوزه ما دوباره همینه، این کتابه رو خوب میفهمه اما تو فضای تاریخی خودش نمیفهمه. برای منم کلی وقت صرف کارا بی خود میکنه که آقا نمیدونم چند سطر رسا کجاش چی میگه. بابا این کتابه تو این فضا بفهم، اتفاقا بهتر از استادش هم میفهمه، استادش فقط همین کتابه بلده، اما یه طلبه یا یه دانشجو میتونه این کتابه کاملا بفهمه، بهتر استادش هم بفهمه، اما این قدم بی خودی برداره. بابا این کتاب کلن این ده نکته اساسی رو داره، منم فهمیدم. و چون در فضا فکر میکنه اتفاقا نسبتش هم با بقیه میابه یاد میکنه، ولی اگه بخواد دونه تو خرخونه کنه فضا یادش میده دوباره باید یاد کنه. من نمونش آیت الله خوبی از خوبی ها آیت الله قائلی شیراز، من خودم ازشون پرسیدم گفتن نه من خیلی مطالعه خیلی حافظ عجیبی داشتم خیلی هم خوب میدونم همه چی دستشون بود، چون گفتن نه من یه مطلب یه بار میگیرم و بعدم فردا یه فکر روش میکنم. هم حالا ما گفت کنید من نمیتونم، نه چرا شما در فضای تاریخ خودتون حاضر باشید. ایران حلقه یه واسطه بین شرق و غرب این نهل هویت داشته باشید. شما معجزه حضور علمی سیاسی فکری رهبری ها چه میدونید؟ این هست یا نیست؟ واقعا من خودم تعجب میکنم تو این سن این همه هوشیاری آگاهی من گاهی رصد میکنم، واقعا تعجب میکنم آخ. چیزی که بنده در جریانم ایشونم در جریانه مطلقانم چقدر خوب و پروریده در جهان در جریانه. در صورت که انتظار نیست که با این مشغله که ایشون داره، با سنی که ایشون داره چه باشه، اقلن این یخت مثل ما بدونه. نه، من باز دوباره تاکیدم اینه، خیلی خوب میدونه زیر و بن مطلبم دستش است، چون جهانی در فضا میفهمه. خطری که همین خود رفقایی که خودمون داریم دارن اینه که در فضا یه تاریخی مطلبا دنبال نمیکنن. در فضای تو جون کنده است که حالا مثلا یه ملا صدرا خونده است، فکر کرده شق القمر کرده است. بابا ملا صدرا رو باید بخونی، خوبم بخونی، بهتر خود ملا صدرا هم بخونی که تموم شد رفت. بعد داره، بعد باید بخونی، باید این فیلسوفا بخونی، باید عرفان بخونی، باید امام بخونی، باید درسای دانشگاه و خصوصیت بخونی. همین امروز به یکی از کار برا نوشتم، نوشته موندم که برم خانم بود حقوق وکالت بگیرم یا یعنی اینکه خونه داری کنه. گفتم اگر حواست نیست تو چه جهانی زندگی میکنی؟ انسان امروز 100 تا کار میتونه بکنه، 100 تا کار بتونه بکنه، هر کاری هم بهتر از اون که یه کار میکنه بکنه. گذشت زمانی که گفت هر که به یه کار به همه کار، هر که به همه کار به هیچ کار. ابدا الانه میگم رهبری امام شما کیا سراغ داریم که در فقاهت اینقدر مسلط، در قرآن اینقدر مسلط، در عرفان، در فلسفه باقش شما بگون، در سیاست، در درک شرایط تاریخی، اینا برای که جهان جهان بزرگی شده است. انسان تو این جهان داره دیگه زندگی میکنه. یعنی شما فکر میکنه این بچه ها هم که یه نگاه، ما یه زمانی گفتیم یعنی چی آخه ما یک کلیپ بزنیم پول بیاد، خود پردازا معنی نمیده. خب چه ربطی داره این کلیپ بزنیم، سه تا کلیپ بزنیم پول از راش بیاد بیرون، یعنی چی؟ ببین اصلا جخت طول کردید تا ما بفهمیم رابطه بین کلیپ و اومدن پول هست. حالا این بعد چه کوچولیا نگاه میکنه زیر چشمی نگاه میکنه تمام موبایل ها کلید ها شد، فکر میکنین چی شده؟ اخیرا یه مسئله پیش اومده، باید دارید هر خط میده، یه خانمی، یه دختر خانم دبیرستانی از بس علاقه داشته بود به موبایل، هرچی هم لوبه زده بود به مامان و باباش نخریده بودن برش. آقا بالاخره یه موبایل کش رفته در عرض 2 روز اونچنان تونسته بود همه چیزاش عوض کنه که پلیس فتا نتونسته بود بفهمه، که چون پلیس فتا گفته نگران نباشی، این همین که اولین چیه ارتباط رو برقرار کنه ما میفهمیم. تا الان موبایل نداشت نسا، برای اولین بار گرش اومده، اینقدر استعدادش عجیبه که همه مونده بودن که چطوری این تونسته همه چیزا رو عوض کنه. خب حالا چون خبرش رو من دارم نمونه میارم، این نشون میده که انسان دیگه‌ای تو تاریخ اومده و این تاریخ، تاریخ ما هم هست دیگه. من میگم من همیشه رهبری برام مهمه که این همه از اون درس خواه، درس خواه بعضی آقا 30 سال پیش، بیشتر 50 سال پیش اگه کسی میخواست درس خارج بده باید زن و بچه‌ش هم دیگه باش حرف نمیزدن تا بتونه تو خونه 7-8 ساعت مطالعه کنه تا یه منبر 1 ساعت بره. حالا رهبر شما ببینید درس خارج میره با افرادی که دنبالن یه ایراد بگیرن، و هیچ کس هم تا حالا نیومده بگه که رهبر از این آدم شیطونا بره درس میتونم برم. این همه تسلط به جهنیست که در فضا حاضرند، در فضا، و ایران الان در این موقعیت هست. ما رسالت در فضای تاریخی خودمون قرار گرفتن جهان گم شده مون هست. جهان انشاءالله داره پیدا میشه که با انقلاب اسلامی میشه جهان گم شده. یه سلام.